اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض کنم خدمت دوستان و سروران ارجمند، ما در ادامه مباحثی که در بحث نفس کتاب اشارات داشتیم به این بخش از مطالب مباحث تحصیل پنجم از نمط سوم کتاب اشارات می پرداختیم که بس در مورد اثبات نفس بود از طریق افعال نفس، که یکی فعل حرکت باشه و دیگری فعل ادراک باشه. ما مباحث مربوط فعل حرکت رو با هم دیگه گفتگو کردیم، الان رسیدیم به مباحث مربوط به ادراک. یعنی ما از طریق فعل ادراک میخواییم وجود نفس رو ثابت بکنیم، که جناب بوعلی میفرمان قوله و کذالک یدرک به غیر جسمیتهی و به غیر مزاج جسمیتهی الذی یمنع عن ادراک شبیه و یستحیل عند لقاء الضد فکیف یلمس به. با این بیان مرحوم جناب بوعلی میخوان بگن که انسان عنوان یکی از انواع حیوانی قدرت درک رو داره و این درک نمیتونه وسیله جسم باشه، همچنین نمیتونه وسیله مزاج جسمانی باشه، بنابراین باید حقیقت دیگه در وجود انسان باشه که اون سبب درک در انسان ها بشه. پس این عرض بکنیم پس در مورد اثبات نفس از طریق افعال آن. فرمود که ما دو فعل حرکت و ادراک رو بس میکنیم. حرکت رو گفتگو کرد و ادراک رسید. در ادراک میفرماند که ما در انسان ادراک میبینیم. مرحوم جناب بوعلی ادراک لمسی رو هم مبنا قرار داد، که در واقع ادراکی هستش که شما در مثلا حیوان هم همین رو میبینید، شاید به نحوی خیلی 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 ضعیف در گیاهان نزدیک به حیوان هم لمس وجود داره. همین الان هم برخی از دانشمندان سعی کردن مثلا چنین چیزی رو در گیاهان هم ثابت کنن، اما اثباتش می‌خواد مشکله، ولی بالاخره روی در واقع این ادراک میتونه ادراک اصلا نداشته، میتونه ادراک عقلی داشته باشیم، وهمی داشته باشیم، خیال داشته باشیم، ادراک حسی هم داشته باشیم. ادراک حسی هم دور خودش انواع داره، از طریق ذائقه، شامه، باصره، سامعه، لامسه. اونی که مرحوم والدش انگوش میذاره لامسه است، که چیزی در واقع مشترک میان نفس انسانی و نفس حیوانی و حتی برخی از در واقع نفس‌های نباتی هم هست، که ما ادراک حسی از طریق لمس داریم. منشأ و مبدأ این ادراک نمیتونه جسمیت باشه، جسمیت نیست، مزاج هم نیست. چرا جسمیت نیست؟ چون که سایر موجودات هم جسمن، و اگر که منشأ ادراک جسمیت این اشیا باشه، خب اونها هم باید همین اثر رو داشته باشن، اونها هم باید ادراک بکنن، در حالی که شما این ادراک رو در اونها نمی‌بینید. بنابراین منشأ ادراک جسمانیت اجسام نیست، این جواهر جسمانی نیست. همچنین منشأ ادراک مزاج هم نمیتونه باشه، یعنی مزاج جسمانی. مزاج رو قبلا خدمت شما عرض کردیم که ما در مباحث قبل عرض کردیم که حقایق عالم همه برمیگرده به یک سری عناصر بسیط که عبارت باشه از آتش، باد، آب و خاک، که این عناصر اربعه با هم یک ترکیب میشن و عناصر مرکب رو درست میکنن. این عناصر مرکب بسته به اینکه صورت معدنی داشته باشن، صورت نباتی داشته باشن، حیوانی داشته باشن یا انسانی، انواع متعددی رو ایجاد میکنن. خاطر مبارکتون هم باشه عرض کردیم که این عناصر اربعه اول از جهت مکانی مکانهای مختلفی دارن. عنصر آتش در بالاترین مکان قرار میگیره، بعد از اون باد هستش، خاک در پایین ترین نقطه قرار میگیره و آب هم بالای اون قرار میگیره. نکته دیگه ای که باز این عناصر اربعه دارن از جهت کیفیاتشونه، که از جهت کیفیات هم دارای یکیشون داره حرارته، یکیشون داره برودته، یکی دارای یبوسته، یکی دارای رطوبته. اینها کیفیات همین ها هستن که این عناصر اربعه هم از جهت مکان هم از جهت کیفیات با همدیگه در واقع تضاد دارن و سعی و این دو حیث سبب انفکاک اینها از همدیگه میشه. این یه توضیح در واقع اولیه باشه که در مورد این مزاج داشته باشین. بعد میخواد بگه که اونی که در واقع عامل ادراک هستش در این مثلا این موجود حیوانی که انسانم یکی از مصادیق این حیوان هستش، جسمانیت نیست، مزاج هم نیست. چرا؟ چون که میگه که مزاج یک کیفیتی هستش که از ترکیب این عناصر اربعه وجود میاد، کیفیته. و بعد میگه که این ادراکی که این مزاج میخواد نسبت به اون پیدا بکنه، خودش یک کیفیت هستش دیگه. خود مزاج کیفیت هست، اون مدرکه اون کیف ملموسه، یه کیفیت دیگه، کیف ملموسه. میگه اون یا کیف ملموسه موافقه یا کیف ملموس مخالفه. اگه گفتی کیف ملموس موافقه، میگی که خود مزاجم کیفه، یه کیفیتی هستش که از اجتماع اون عناصر اربع وجود میاد. میگه خب اگه کیف ملموس موافق باشه، هیچ وقت مزاج نمیتونه اونو درک کنه. مثل این که شما با یه بدنی داشته باشی با دمای 40 درجه سانتیگراد یا با یک بدنی داشته باشی با دمای مثال میزنم 70 درجه سانتیگراد و این بدن رو با این بدن وارد یه آب 70 درجه سانتیگرادی بشی، اصلا احساس نمی کنید که وارد آبه. آره یعنی شما اگر دو تا شی داشته باشید که از جهت دما کاملا برابر باشن به همدیگه اثر نمی گذارن، چون دوستاشون برابرن، تأثیر چجوری رو هم بگذارند. این تفاوته که سر به تأثیر میشه، چون اگه سرتر باشه اون گرمیشو به این میده، اگه گرمتر باشه اینه که گرمیشو به اون میشه، تا به یک تعادل برسن. حالا مزاج که یک کیفیت هستش، اگر که اون مدرک ملموسش موافق خودش باشه، این اصلا متعجش نمیشه. گاهی اوقات نمیدونم شاید مثلا واسهتون رخ داد یا نه، شما اگه دمای بدنتون یک دمای بالایی باشه و اون رو وارد مثلا آبی بکنید برابر با همون، احساسش نمی‌کنید. اون اینجا سبب میشه شما گرمی یا سردی رو احساس بکنید. این تفاوته. اگر فشار بدن شما و فشار بیرون برابر باشه، شما احساس عدم تعادل رو نمی‌کنید. یعنی اصلا همه چیز سر جای خودش متعادل وقتی فشار داخل با بیرون یکی باشه. بخاطر این نکته رو خلاصه بگه که اگر مزاج شما برابر باشه، اصلا درک نمی‌کنید. اگر مخالف باشه، کیفیت مزاجی شما مخالف در واقع اون کیف ملموس باشه، یعنی اون کیف ملموس، اون مدرک ملموس شما یک کیفی مخالف با مزاج باشه، میگه که باز هم مزاج نمیتونه اون رو درک کنه. چرا؟ چون که شما وقتی یک مثال میزنم، یک آب 100 درجه رو در کنار یک آب 50 درجه قرار میدید و اینها رو از جهت دما مثلا بررسی میکنید، کنار هم قرار میدید، بعد از مدتی هر دو اینها میشن 75 درجه، میشه کل اول، یعنی مزاجه میشه 75 این هم میشه 75. خب این گرماشو میده به اون یکی، یعنی اینی که این مدرک ملموس شما دماش اگه 100 باشه اونو به مزاج میده، با مزاج به یک تعادل میرسونه. در این صورت این مزاج شما تغییر میکنه و این مزاج جدید اون مزاج قبلی نیست، مزاجتون تغییر کرده، اون معدوم شده، یه مزاج موجود شده. اینی هم که موجود شده چی رو داره ادراک میکنه؟ یک گرمای 75 درجه رو داره درک میکنه، نه 100 درجه. موافق شده دیگه، اون 100 بوده، این 50 بوده، مزاج اولی 50 بوده، مدرک ملموس شما 100 بوده. وقتی کنار هم قرار میگیرن هر دوشون 75 میشن. این در واقع بحث گرماش میده به اون تا سر به سر برسه. با این اتفاق مزاج اول از بین رفته، با این اتفاق مزاج اول از بین رفته، یک مزاج 75 حجت درجه درست شده. خب اونی که از بین رفته که مدرک نیست، از بین رفته اینی هم که الان میگی مدرکه که این اصلا منفعل نمیشه، این منفعل نمیشه دیگه، چون در 75 ادراک فر بر انفعال، ادراک نوعی انفعال است، ادراک نوعی انفعاله. وقتی که مزاج با اون در واقع مدرک ملموس شما برابر باشن از جهت مثلا درجه فشار، از جهات مختلف، حالا ما فعلا داریم از این حیث داریم یک حرارت و برودت رو داریم بیشتر بحث میکنیم، رطوبت و یبوست هم میشه بحث کرد، ترکیبی اینها هم میشه، ما فعلا خیلی سادهش داریم میکنیم و گفتگو میکنیم. میگه خب در این صورت میشه کل اول کیف ملموس موافق میشه و مزاج نمیتونه کیف ملموس موافق خودش رو درک کنه. چرا؟ چون انفعال پذیری نداره. ببینید این که در واقع ادراک فرع بر انفعاله امریه که میتونیم به عنوان یکی از مقدمات ادراک بیاریمش. یعنی شما تا زمانی که منفعل نشید، چه در فضای عقلی، چه در فضای وهمی، چه در فضای خیال، شما یا واضح‌تر در فضای حس، ادراکی رخ نمیده. اونجا علم حضوریه. آره نه، در فضای علم حضوری در واقع نه، شما فقط دارید شهود میکنید. شما در این زمینه من بررسی نکردم که بتونم اظهار نظری داشته باشم. نه نه، علم پروردگار متعال که علمش فعلیه، اساسا انفعالی نیست. علوم خب این لازمه، این ساقه هست که ما بگیم این تعریفی که ما از ادراک داریم الان میدیم قدر متعقن ادراک های حصولی هستش و ادراک های حضوری شهودی رو نمیتونه در بر بگیره. علم باری تعالی به ما سوالله هم ادراک حضوری هستش نه حصولی. آره بله، مراتب در واقع عالم هستن اینا، همه فعل الهی هنده که ماسالله فعل الهی، همونطور که شما افعال نفس شما چگونه به افعال نفسانیتون علم پیدا میکنیم، یه ادراک من با اونها حضوریه. چرا؟ چون اینا افعال نفسان هستن، نزد من حاضرن. ولی خب بازم کلمه انفعال را آیا در علم حضوری میشه به کار برد یا نمیشه به کار برد نمیدونم، اینو باید بررسی بکنیم. خب الان داره این کار رو میکنه، یعنی از طریق علم حصولی حسی مربوط به کیف ملموس جناب بوعلی داره این رو اثبات میکنه.
پس خب این اول یعنی باید قبل از این علم رو تعریف کرد، تبدیل به علم حصولی بزرگش میکرد.
بله
بله، این تعریف شد.
تازه علم حصولی هم مثلا تو قسمت حسیش و اون هم مثلا کیفش. آره. خب می فرماند که جناب بوعلی قوله و کذالک همچنین یدرک الانسان همچنین به غیر جسمیتهی درک میکند به غیر جسمش و به غیر مزاج جسمیتهی و بدون مزاج جسمیتش، در واقع میخواد با یک نفس داره درک میکنه. چرا؟ چون میپذیرم ما هم هی داریم میگیم این وقتی که اینجا حالا انسان میاریم اونا یه مصادیق حیوان منظورمون هستش. چند بار هم من اینو اشاره کردم فهم کنم، چون که جناب بوعلی تعبیری که میاره بذار ببینم به گونه هستش حیوان رو در نظر میگه که انسان،
نفس انسان میگه، ولی ما میتونیم تعمیل بدیم، یعنی حالا درسته نفس انسان هست ولی میتونیم حیوانات هم روشون نفس اثبات بکنیم با توجه به این
جایی اشاره میکنه که انسان در واقع بنان یک مصداق از مصادیق حیوان مد نظر هسته. حالا من تو متن پیداش نمی کنم، اونو پیداش نمی کنم اینها. بله اگه بخوایم طبق متن اصل بریم بعد بیم یدرک الحیوان و انسان بنان یک مصادیق این حیوان، یدرک به غیر جسمیتی و به غیر مزاج جسمیتی. حالا مزاج جسمیت چیه؟ الذي يمنع عن ادراك شبيه، که این مزاجی که از ادراک موافق خودش منع میکنه، نمیتونه موافق خودش رو درک بکنه. آره چون مزاج کیفه و حالا شما میخواید یک مثلا کیف دیگه رو درک بکنید، اگه برابر با اون باشه شبیهش باشه اینها، این نمیتونه متوجهش نمیشه. مثل این که مثلا شما در بیرون، مثلا شما فرض کنید در بیرون هرچه هست سفیدی باشه، این چشم شما سفیدی رو پیدا نمیکنه، متوجهش نمیشه. و فرض کنید مثلا خود چشم شما مثلا سفید باشه، یه همچین حالتی چه شما سفید باشه بیرون همش سفیده باشه، این متوجه نمیشه. این در واقع تفاوت و اختلاف ها هستش که سبب درک میشه.
مثلا روز
ما نگاه کنم که جایی که سایه بیاره مثلا آره، هم کاملا مثلا آفتاب باشه. میخوام این تفاوت و اختلاف هستش که سبب ادراک میشه، چون تفاوت و اختلاف و تضاد سبب انفعالات میشه. میفرمان که و یستحیل و همچنین، یعنی و این یستحیل المزاج، یعنی استحاله پیدا میکنین مزاج عند لقاء زد، هنگامی هم که مدرک زد نه نه یستحیل یعنی استحاله بشه. آره یعنی استحاله بشه این مزاج شما عند لقاء زد، هنگامی که با یک کیف متضادی مواجه بشه. خب این وقتی با یک کیف متضاد مواجه بشه خودشو با اون سر به سر میکنه دیگه، دقیقا مثل یک آب 50 درجه و یک آب 100 درجه که اینا با هم یه سر به سر میشن، اون آب 50 درجه استحاله میشه. یه آب 75 درجه شما الان داریم فکره یلمس به، بنابراین اگه مزاج چین خصیصه ای داشته باشه که یمنوان ادراک شبیه و همچنین یستحیل و اندلقاء زد، وقتی مزاج شما چین خصیصه ای داشته باشه فکیفه یلمس به، پس چگونه درک می شود، ادراک لمسی پیدا می شود به وسیله این مزاج؟ اقول، جناب خواجه می فرمان که اقول و هذا استدلال بالادراک، این استدلال هستش به وسیله ادراک بر وجود نفس. فانه ايضا يقتضي مبدا، این ادراک مانند اون مباحثی که در جلسات قبل‌تر عرض کردیم نیاز به یک مبدعی داره، یک منشأی داره، یک این یک فعل هستش. فانه ايضا يقتضي مبدا ولا يجوز ان يكون مبداه الجسميه المشتركه، مبدا این ادراک نمیتونه جسمیت مشترک میان همه اجسام باشه. چرا؟ چون اگه اون بود همه اجسام باید درک میکردن، در حالی که همه اجسام درک نمیکنن. ولل مزاج، همچنین مبدع این ادراک لایجوز که مزاج باشه، مزاج هم نمیتونه باشه. چرا؟ فإنهو، چون این مزاج کیفیتون، این یک کیفیت مرکبی هستش، کیفیت ما یک کیفیتی هستش، کیفیت مرکبی هستش. پس کردن توضیح دادیم مزاج از ترکیب عناصر بسیط به وجود میاد که این عناصر دو تا خصیصه هم از جهت مکانی هم از جهت کیفیتی با هم تفاوت دارن. میگه مزاج از یک کیفیت مرکب هستش، از این ترکیب به وجود میاد. فإنه کیفیت ما که لا تتأثر و اما یوافقها فی نوع، از اون چیزی که در نوعش موافق خودش هست که متأثر نمیشود، مثل آب 50 و آب 50. دو تا آب 50 درجه از هم دیگه انفعال پیدا نمیکنه، چون روش 50 درجه. فیمنع المدرکه ان ادراکه، اگه این باشه خب این مزاج مدرک رو از ادراک کردن منع میکنه، یعنی مانع ادراک مدرک میشه، مدرک نمیتونه ادراک بکنه در چنین فرضی. از الادراک، چون ادراک انما یحصل بانفعال المدرک علی ما سیظهر، چون ادراک آنگونه که بعدن تو بحث ادراک روشن خواهد شد با انفعال مدرک از مدرک حاصل میشه. حالا بخش دومش، و تستحیل اما یخالفها، استحاله هم میشه این در واقع مزاج، یعنی یرفعو، قبلش گفته یمنعو، حالا اینجا میگه یرفعو، یعنی اصلا مرتفع میشه این مزاجه، استحاله میشه، یه مزاج دیگه میشه. اما یخالفها، از در واقع اون چیزی کیفیتی که مخالف خودش باشه، مثل یک مثلا آب 100 درجه و یک آب 50 درجه که اون میشه 75، اینم میشه 75، سر به سر میشن. فلا تبقى الکیفیه معه موجودتن. نه من خودم، یعنی این کیفیت، این مزاجی که یک کیفیت هستش، هنگام که با مخالف سر به سر میشه، مزاج گفتیم چیز نیست جز کیفیت ترکیب دیگه، این کیفیت باقی نمیمونه. فکیف یلمس المدرک بها، پس چگونه مدرک لمس میکند به وسیله این کیفیت مدرک را، منظور این کیفیت همون مزاج ها. یا میتونی اینجوری بخونی، کیف یلمس المدرک و بها، چگونه درک می شود مدرک ما به وسیله این مزاج که خودش یک کیفیت هستش، و هی غیر موجوده، در حالی که الان دیگه موجود نیست، رفته یک کیفیت و مزاج دیگری جاش اومده. والمعدوم لا یدرک، معدوم که درک نمی کنه، یعنی چیزی که اصطلاح کرده همش برمیگرده به والمعدوم، همه این حرفا برمیگرده به المعدوم لا یدرک، معدوم که نمیتونه درک کنه، بنابراین مزاج هم نمیتونه درک کنه. قوله جناب بوعلی فرماند که ولعن، یک دلیل بر این ماجرا که نمیتونه عامل ادراک مزاج باشه، دلیل بعدی این که ولعن المزاج واقع فیه بین ازداد متنازعت الال انفکاک، مزاج در انسان یا این حیوان محقق میشه میان چی؟ میان عناصر متضاد بادی، خاکی، آبی، آتشی، که اینها با همدیگه نزاع میکنن در این که از همدیگه جدا بشن، منفک بشن. آتش میخواد بره بالاترین مرتبه مکان، باد یه پله پایینتر، خاک پایینترین مکان، آب بالای خاک. و انما تجبرها علل التعام و الامتزاج، مجبور میکنه بر این که اینها، این عناصر اربعه و با کیفیت های متضاد کنار همدیگه سازگاری داشته باشن، با همدیگه مخلوط و ممزوج بشن. چی؟ قوتون، چی تجبرها؟ قوتون غیر ما یتبع و التعامها من المزاج، یک قوهی سبب میشه تجبرها علل التعام و الامتزاج، یک قوهی که این غیر از
اون چیزی هستش به دنبال ما یتبع و التئام به دنبال سازگاری می آید. چی به دنبال سازگاری و التئام می آید؟ بعد از اینکه عناصر اربعه با هم دیگه التئام و سازگاری پیدا می کنن چی میاد؟ چی تشکیل میشه؟ همون مزاج یا کیفیت؟ میگه پس قوه غیر از مزاج و کیفیته. مزاج بعدم میاد، من المزاج، این من بیانیه است. کدوم؟ التئام این ازداد مثلا ها؟ نه انما تجبرها قوتون هم ازداد، تجبر الازداد اجداد متنازعه، این عناصر اربعه ازداد متنازع، این زدهای زد در عناصر اربعه متضاد. بفرمان که جناب بوعلی بفرمان که انما تجبر هل التئام و الامتزاج قوتون، که این قوه غیر مایت با التئامها، این غیر از اون چیزی که بعد از التئام و امتزاج به وجود میاد که اسمش میزنیم مزاج، من المزاج. و کیفت، چگونه اینجوری نباشد؟ و علت الالتئام و حافظه قبل الالتئام، علت سازگاری و امتزاج عناصر اربعه متضاد قبل از این التئام و سازگاریشون هستش و این مزاج بعد از التئام و سازگاری میاد. فکیف لا یکون قبل ما بعده، چگونه علت این امتزاج و التئام قبل از التئام و امتزاج نباشد؟ یعنی قبل ما بعده، ما بعده هم التئامه، خب قبلش میشه اون علت التئام، التئام و سازگاری. حالا که این
حالا بفرمان که این مزاج وقتی که چگونه میتونه قبل از علت خودش باشه، اون چه ارتباطی رو بحث ادراک کنه؟
نه این میخواد فعلا بریم بحث بکنه که اون مزاج خودش از کجا میاد. این اول بحث میکنه، بحثش رو این تمام کرد که مزاج خودش چند پله بعدتر میاد، بعد میگه که این مزاج نمیتونه در واقع عامل ادراک باشه، یک در واقع مقدمی یک اشاره بهش میکنه. عرض میکنم خدمتون که اون نکته که شما دنبالش میگید چه ربطی داره، این هستش. میخواد بعد از این که این حرفا رو بزنه، میخواد بگه که ما غیر از مزاج یه چیزی دیگه داریم که اون چیز انسانیت انسان رو رقم میزنه یا حیوانیت حیوان رو رقم میزنه، مرکب بودن این در واقع انسان بودن این مرکب رو رقم میزنه، نه مزاج. و اون هستش درک میکند یا نمیکند، یعنی درک به اون برمیگرده.
خدا
خب چون اون علت مزاجه دیگه، نا کنید جسمانیت از عناصر اربعه میاد، بعدش از ترکیب اینها مرکب، از ترکیب اینها یک مرکبی تشکیل میشه، یک کیفیت مرکب تشکیل میشه به نام مزاج. این مزاج خودش در واقع توسط قوه رخ میده، یعنی یک قوه میاد این عناصر متضاد رو کنار هم قرار میده در یک کیفیت ویژه تا این مزاج وقت به وجود بیاد. نه قبول دارم، این قوه رو در صورت‌های معدنی بهش میگن معدن، در نباتی بهش میگن نفس نباتی، در حیوانی میگن نفس، در انسانی میگن نفس انسانی. نه قبول دارم، میخواد بگی خلاصه میخواد بگی اون چیزی که حقیق، نه این مشترک نیست. اونجا صورت در معدنیات، ولی صورت معدنیه، در نباتات هم صورته ولی صورت نباتیه، در
حیوان هم صورته، ولی صورت حیوانیه در انسان. میخوام بگم در ظاهر مشترکه، ولی حقیقتا اینا مشترک نیست. اون صورت مدنی، صورت نباتیه، این حیوانی، اون انسانی، فقط در کلمه صورت با هم دیگه شباهت داره. ایشون میخواد بگه اون چیزی که در واقع حقیقت انسان تشکیل میده و انسانیت انسان به اون هستش، جامع و حافظ مزاج هستش، اون چیزی هست که ما بعدا بهش میگیم نفس. جوهری هستش ما بهش میگیم نفس، که حالا در حیوان حیوانیت حیوان رو رقم میزنه، در انسان انسانیت انسان رو رقم میزنه.
خود جسم
ها، خب نه دیگه، خب این جسمانیت جسم، این جسم هم قبل از اینکه نفس به اون ملحق بشه معدن دیگه، یکی از اجسامه. چه نوع جسمی؟ الان شما
وقتی جسم
بگم آقا جسم طبیعی، جسم موجود، جسم ما نداریم در خارج، ما در خارج جسم موجود جسم
حیوان
بله، مثل حیوان که نداریم. یعنی ما به عبارت دیگه صورت جسمی لخم و لخت ما در خارج نداریم، حتما همراه این صورت جسمی یک صورت نوعیه معدنی وجود داره، معدنیه آلومینیوم، آهن، طلا، نقره. ولی بالاخره جسم یعنی چی؟ جسم یعنی ذو ابعاد ثلاث. خب این جسم، ولی خب ما چیزی که فقط ذو ابعاد ثلاث باشه نداریم در متن خارج. یک جوهر جسمانی داریم که همراه با یک صورت معدنیه، یا یک صورت نباتی، یا یک صورت حیوانی، یا صورت انسانی. حالا خلاصه مرحوم بوعلی در این قسمت در واقع وارد بحث اینگار مزاج شناسی میشه، که جایگاه مزاج در این حقیقت خارجی چی هستش، عامل این که این عناصر متضاد دور هم جمع میشن و اینا رو حفظ میکنن چیه. میفهمون که با هاذ الالتئام، این التیام و سازگاری که میان عناصر عربه رخ میده، کمایل حق الجامع الحافظه وهنون او عدمون، در واقع معذرت میخوام، با هاذ الالتئام کلما یلحق جامع الحافظه وهنون او عدمون یتداعا الی الانفکاک. این التیام و سازگاری که میان عناصر چارگانه و کیفیات اونها صورت میگیره، هنگامی که ملحق شوند به این جامع حافظ، یعنی قوه‌ای که جامع و حافظ این التیام هستش، یک سستی یا یه بلای سرش بیاد از بین بره، این یتداعا الی الانفکاک، این در واقع سازگاری به ناسازگاری و انفکاک و جدا شدن و اینها منجر خواهد شد. بخواد در واقع جایگاه عناصر، ترکیبشون و مزاج و اون قوه رو بگه. تا اینجا فقط میخواد همین رو بگه. میگه این اینا داشته باشیم. جناب خواجه میفهمم که هازا استدلالون به وجود المزاج نفسهی و بقایهی علا وجود نفس، که میگه بابا این مزاج چرا نمیتونه عامل ادراک باشه؟ چون اصل وجودش و بقایش بسته به وجود نفسه، به وجود یک قوه است. این قوه در معدنیات پیش میگن صورت معدنی، همون حرفایی که عرض کردم. و هو ان المزاجه، و این که مزاج کما مره که در فصل 22 نمط ثانی هم گذشته، انما یحدث و حادث می شود، به وجود می آید، بین استخصات متضاد، بین این عناصر متضاد متضادت متنازعت الى الانفکاک، که می خوان نزاع دارن که به سمت انفکاک و جدایی برن، لاختلاف میول ها، به خاطر چرا اینها با هم تضاد دارن؟ همون توضیحاتی که دادم و در متن داریم، چرا اینها با هم تضاد دارن؟ گفتیم یکی از جهت مکانی با هم اختلاف دارن، یکی از جهت کیف، که بعضیشون حرارت دارن، بعضیشون برودت، بعضیشون یبوست، بعضیشون رطوبت. لاختلاف میول ها الی امکنتها، به خاطر اختلاف میل اونها به مکانهاشون، که این فهیه محتاجان، که در این صورت محتاج میشه این شیء اولا الا شیء به یه چیزی، به یه قوه ای که ما بعداً بهش میگیم نفس، که یجمعها یعنی یجمع این استخصاد و عناصر اربع رو بالقصر با زور و فشار حتی تمتزج و تلتمع بعد الاجتماع، تا بعدش اینا چون هم قرار میگیرن با هم ممزوج بشن و سازگاری پیدا بکنن. ثم تتفاعل، بعد این کیفیات اینها با هم دیگه تفاعل میکنه، فعل انفعال رخ میده، فیحدث بعد ذلک المزاج، و بعد از این تازه مزاج حادث میشه. و الی همچنین این نکته‌ای که استخصات با هم دیگه تضاد و تنازع دارن به سمت مکان، اینا همچنین اینها نیاز دارن الی این مزاجی که از اینها تشکیل شده، همچنین نیاز دارد به یه چیزی که ما بعداً بهش میگیم نفس یا صورت نفسانی، الی شیء، این که نه تنها میخواد اینو جمع بکنه، تو پاراگراف قبل گفت حالا حفظش هم بعد بکنه، الی شیء این که یحفظ الاستقصات بالقصر، با فشار و زور این عناصر رو در واقع حفظ بکنه، مجتمعتن در حال اجتماع، یعنی اینا رو کنار هم نگه داره و در این حالتی که اینا رو در اجتماع قرار داده حفظ بکنه، یبقى المزاج موجوده تا مزاج باقی بمونه، و الا این کار نکنه اون شی و قوه تفرقت به حسب طبائعها، به خاطر تعبهایی که دارن، که یکیشون برودت داره، یکیشون حرارت داره، یکیشون یبوست داره، یکیشون رطوبت، به حسب طبائعها، یا از جهت مکانی حتی این فن عدم المزاج، در صورت مزاج منعدم میشه. فالمزاج المستمر الوجود، بنابراین مزاجی که همیشه وجود داره، این محتاج الی جامع و حافظ، این نیاز داره به یک جامع و جمع کننده و یک حفظ کننده، که احدهما یکی از اینها سبب وجودشه، همون جامع، و ثانی سبب بقایی، دومی سبب وجوده، این سبب حدوثه، و دومی یعنی حافظ سبب بقایش هست، و هما این جامعه و حافظ متقدمان علل التئام، اینا مقدم بر سازگاری و التئام هستش، که خود این التئام المتقدم علل مزاج. پس یه قوهی داریم، این قوه یک حافظ و جامعه درست میکنه، این حافظ و جامعه التئام، این التئام مزاج رو تشکیل میده. و هذا هو المراد من قوله، و این همون منظور جناب بو علی هستش از این حرفش، و گفت و کیفت، چگونه این گونه نباشد، و علت الالتئام و حافظه قبل الالتئام، علت سازگاری یعنی همون جامعه، علت حدوث این سازگاری، و حافظش قبل الالتئام، قبل از این در واقع سازگاری مستمر الوجود هستش. فکیف لا یکون قبل ما بعده، چگونه نباشد قبل از التیام، ما بعده میشه همون التیام دیگه، ای و کیفه و علت، یعنی جناب خواجه داره تفسیر میکنه حرف جناب بوعلی رو، ای و کیفه و علت الالتئام و حافظه یکونان قبل الالتئام المستمر الوجود، میگه چگونه این گونه نباشد که علت سازگاری و نگهدارنده این سازگاری این دوتا قبل از التئام مستمر وجود نباشد، چجوری میشه نباشه؟ فکیف لا یکونان قبل المزاد، چگونه بنابراین این جامعه و حافظ قبل از مزاج نباشن، که خود مزاج الباق قبل المزاج الباقی الذی هو بعد الالتئام، بعد الالتئام، که خود این مزاج بعد از سازگاری تازه میاد، و هذا الالتئام و این سازگاری هم یتداعا در واقع تمایل داره، انگیزه داره، الی الانفکاک، این سازگاری میتونه به انفکاک و جدایی منجر بشه، آره تکرار مطلب هستش، یتداعا الی الانفکاک، به سمت جدایی، که عند لحوق الجامع و الحافظ، هنگامی که به این جامع و حافظ ما یه وهنی برسه، یک سستی برسه، بالامراض، مثل مریضی ها، بالامراض المنحمکه، یعنی طاقت فرسا و زمینگیر کننده مثلا، او عدمون به اینها جدایی ملحق میشه، یعنی این التهام به جدایی منجر میشه هنگامی که به این جامعه و ما و حافظ ما یک عدمی ملحق بشه، عدمون بالموت، مثلا بمیره این نفس، سختی از بین بره، جامعه مانه هم از بین میرن، بنابراین التیام هم از بین میره، مزاج هم از بین میره. او عدمون بالموت لارتفاع معلول عند ارتفاع الله، چون با از بین رفتن علت معلولا مرتفع میشه از بین میره. و هازا استدلالون، و این یک استدلالی هستش، مؤکدون تأکید کننده، للذی قبل، برای چیزی قبلش گفته بود، به اعتبار المشاهده، چون مثلا بر اساس تجربه مشاهده میخواد بگید که همچین رابطه‌ای وجود داره. فایزن بنابراین هناک شیئون، بنابراین ما در این اشیاء خارجی ما یه چیزی میبینیم و داریم که بهش میگیم جامع و حافظ، هو الجامع و الحافظ للمزاج، جامع و حافظ مزاجه، و هو الشیء الذی صار المرکب بهی انسانم، و اون شیء اون چیزی هستش، این مرکب خارجی که از عناصر بسیط، عناصر چهارگانه درست شده، به اون میشه حیوان یا انسان یا نبات. با این بیان میفرمان جناب بو علی که فاصل القوى المدركه والمحركه، بنابراین اصل قوای ادراکی ما، یعنی هم استدلال دوم بر وجود نفس، اصل یعنی منشأ ریشه قوای ادراکی ما که شد استدلال دوممون از طریق ادراک وجود نفس ثابت شد، والمحركه فاصل ریشه قوای محرکه ما که از طریق حرکت نفس ثابت کردیم، استدلال اولمون بود. والحافظ للمزاج، همچنین حافظ و جامع مزاج، گفتیم یک قوه داریم، یک حافظ و جامع داریم که التیامو درست میکنه، از اون التیام مزاج بیرون میاد. میگه که اصل و ریشه قوای مدرکه و محرکه و اون حافظ مزاج، والحافظ للمزاج شیء آخری، بنابراین یه شیء دیگری هستش، لکه ان تسمیه بالنفس، تو میتونی بهش بگی نفس. و هذا هو الجوهر الذي يتصرف في اعضاء بدنك ثم في بدنك، این در واقع همون جوهری هستش در اجزاء بدن تو اول تصرف میکنه، پس طریق اجزاء در کل بدن شما. اینجا مثلا از اجزاء شما میتونید مثلا قوار مطرح کنید، که البته توضیحات بیشترش انشالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.